در نظر اول عجیب است که گناهان خود ما خیلی کمتر شریرانه به نظر می آید تا گناهان دیگران. تصور می کنم دلیلش این است که ما تمام شرایطی را که سبب وقوع گناهان ما شده است می دانیم و بنابراین موفق می شویم که همان گناهی را که نمی توانیم بر سایرین ببخشاییم بر خود ببخشیم. ما توجهمان را از معایب خود منحرف می سازیم و هنگامی که حوادث ناگواری ما را به بررسی آنها وادار می سازد، چشم پوشی از آنها را آسان می یابیم. تا اونجایی که من می دانم، ما در این کار خود محق هستیم. این عیوب قسمتی از وجود ما هستند و باید خوب و بد را با هم بپذیریم. اما چون به قضاوت در حق سایرین می پردازیم، دیگر این ما به همان صورت واقعی نیست، بلکه تصویری است که از خود ساخته و پرداخته ایم و هر صفتی که خودخواهی ما را جریحه‌دار می ساخته یا در چشم مردم بی اعتبارمان می کرده است از آن حذف کرده ایم. مثال کوچکی بزنم. ما وقتی مچ کسی را در حال گفتن دروغی می گیریم، چه تحقیری نسبت به وی احساس می کنیم؟ اما کیست که بتواند بگوید که نه یک بلکه 100 دروغ نگفته است؟ موقعی که در میابیم که مردان بزرگ ضعیف، فرومایه، نادرست یا خودخواه و از لحاظ جنسی حریص، خودبین یا افرادکار بودند، تکان می‌خوریم و بسیاری از مردم آشکار کردن نقایص قهرمانان جامعه را در انظار جامعه ناپسند می‌دانند. بین مردم تفاوت زیاد نیست. همه مردم آش در همجوشی از بزرگی و کوچکی، از تقوا و گناه و از نجابت و پستی هستند. بعضی را نیروی ذاتی یا فرصت بیشتری هست که موجب می شود غریزه آنان در یک قسمت با آزادی بیشتری خود نمایی کند. ولی در اصل همه مردم یکسانند. من به سهم خود تصور نمی کنم که از اغلب مردم بهتر یا بدتر باشم. ولی می دانم که اگر همه اعمال دوره عمرم و تمام افکاری را که از مغزم گذشته می نوشتم، جهانیان مرا همچون قول هرزگی و فساد به نظر می آوردند. در شگفتم که چگونه کسی چون در افکار خیش تأمل کند روی محکوم کردن دیگران را دارد. بخش بزرگی از زندگانی ما را خیالات واهی اشغال کرده است. و هرچه تخیلی تر باشیم، این خیالات متنوع تر و زنده تر خواهد بود. کدام یک از ما روی آن دارد که بتواند رضایت بدهد تا این خیالات به طور خودکار بر صفحه ضبط و پیش رویش گذاشته شود؟ یقیناً شرمنده خواهیم شد. فریاد بر می داریم که ممکن نیست حقیقتاً ما اینقدر فرومایه، اینقدر شریر، اینقدر خودخواه، اینقدر وقی، اینقدر کوته نظر، اینقدر خودبین و همچنین احساساتی بوده باشیم. با این وجود مسلماً خیالات ما نیز مانند اعمالمان جزئی از وجود ما هستند. و اگر موجودی یافت می شد که درونی ترین افکار ما برایش معلوم بود، احتمالاً در پیش او مسئولیت ما به خاطر افکارمان کمتر از مسئولیتمان به خاطر اعمالمان نبود. اشخاص افکار وحشتناکی را که در مغزهای خودشان میلولت فراموش می کنند و چون آنها را در سایرین کشف می کنند، خشمگین می شوند. گوته در جایی نقل می کند که در جوانی نمی توانسته است این فکر را تحمل کند که پدرش وکیلی از طبقه متوسط در فرانکفورت باشد و حالان که احساس می کرده است که خون نجیب زادگی در رگهایش جاری است. از این رو به فکر آن می افتد که خود را متقاعد سازد که شاهزاده مسافری هنگام عبور از این شهر به مادر او برخورده و فریفتش گشته و اینک او ثمره آن عشق است. ناشر نسخه‌ای که من خواندم در پای صفحه یادداشت خشم‌آلودی در خصوص این موضوع نوشته بود. به نظر این ناشر از شاعری بدان عظمت پسندیده نبود که از روی کوته نظری تقوای مسلم مادرش را انکار کند تا بران اشرافیت نامشروع خود ببالد. البته که آن فکر ناپسندی بوده است، اما خارق‌العاده و با جرأت قدم فراتر نهاده میگویم غیر متداول هم نیست. کمتر کودک خیال پرداز و سرکشی است که به بازی با این تصورات نپرداخته باشد. تصوراتی از این قبیل که ممکن نیست وی فرزند پدر معمولی و نجیب خود باشد و تفوقی را که در خود احساس می کرده بر حسب وضع دماغیش به شاعری ناشناس یا سیاستمداری بزرگ و یا شاهزادهی مقتدر منتسب نکرده باشد. وضع اولمپ مانند گوته در سالهای بعدی عمرش احترام زیادی نسبت به او در من ایجاد می کند. این اعتراف احساسات گرمتری را در من برمی انگیزد. یک انسان بدان جهت که می تواند آثار بزرگی بنویسد، چیزی از انسان بودنش کسر نمی شود. گمان می کنم همین افکار هرزه و زشت و پست و خودخواهانه بوده است که وقتی مقدسان زندگی خود را وقف اعمال نیک کرده بودند و ندامت گناهان گذشتهشان را پاک می کرده است، برخلاف تمایل خودشان همان گناهان در مغزشان لانه می کرده و شکنجهشان می داده است. چنان که می دانیم سنت ایگناتیوس لویولا چون به نزد منصرات رفت، اعتراف کاملی انجام داد و آمرزش یافت. اما حس گناه دست از سرش بر نمی داشت، به طوری که نزدیک بود خودکشی کند. او تا پیش از توبه زندگی معمولی یک جوان نجیبزاده آن زمان را داشت. از لحاظ سر و وضع تا حدی خودآرا بود، زنبازی و قمار می کرد، ولی لااقل در یک لحظه علو طبع کم نظیری از خود نشان داده بود و همیشه مردی شریف و سخاوتمند و شجاع می بوده است. پس اگر باز هم آرامش از وی می گریخته، ظاهرن باید بدان علت باشد که وی نمی توانسته است زشتی افکارش را بر خود ببخشد. دانستن این که حتی مقدسان هم بدینسان مبتلا بوده اند شاید مایه تسلی باشد. در مواقعی که بزرگان جهان را می دیدم که آنچنان شق و رق و با طمأنینه در انظار عام جلوس می کنند، غالباً از خود می پرسیدم که آیا هرگز اینان در چنین لحظاتی به خاطر می آورند که گاهی اوقات مغزشان در خلوت دست خوش چه اندیشه هایی است و آیا هیچ وقت تفکر در زمینه اسراری که در خود ناآگاهشان لانه کرده ناراحتشان نمی کند؟ به عقیده من وقوف بدان که این افکار و خیالات برای همه مردم است، باید برای انسان الهام بخش چشم پوشی نسبت به خود و همچنین نسبت به دیگران باشد. و نیز چه خوب است که این وقوف ما را قادر سازد تا در هم نوعان خیش، حتی در برجسته ترین و محترم ترین آنان، به چشم شوخی نگاه کنیم و خود را نیز چندان جدی نگیریم. وقتی میشنوم قضات از فراز کرسی‌هایشان به زبانی فصیح از اخلاق سخن میرانند، از خود میپرسم که چگونه برای اینها امکان داشته است که انسان بودن خیش را چنان که از سخنانشان برمیآید به کلی فراموش کنند. آرزو میکنم که ای کاش جناب قاضی در اولد بیلی کنار دست گلش دسته کاغذ مخصوص مستراح نیز می گذاشت. این کاغذ ها به خاطرش می آورد که او نیز مثل هر کس دیگر یک انسان است. مرا عیبجو و بدگمان خواندند. مرا متهم بدان کردند که مردم را بدتر از آنچه هستند نشان میدم. خودم تصور نمی کنم که چنین کرده باشم. همه آنچه من انجام دادم این است که بعضی خصوصیات را که بسیاری از نویسندگان در برابر آنها چشم می‌بندند برجسته کردم. تصور می‌کنم در خصوصیات انسانی آنچه بیش از همه توجه مرا جلب کرده فقدان هماهنگی است. هرگز به مردمی بر نخوردم که دارای خصوصیات یک دست باشند و از اینکه ناسازگارترین خصوصیات باید در یک شخص واحد جمع آمده و با این وجود هماهنگی قابل تحسینی از آن نتیجه شود در حیرت بودم. غالبا از خود پرسیدم که چگونه صفات ممیزه ظاهرا آشتی ناپذیری میتواند در یک شخص واحد گرداید. برخوردم به شیادانی که مستعد فداکاری بودند، به دلدزدانی که نیکوسیرت بودند و روسپیانی که خوب لذت بخشیدن در برابر پول دریافتی را امری شرافتمندانه می شمردند. تنها توضیحی که می توانم در این زمینه عرض کنم این است که هر کسی چنان به طور غریزی به یک و ممتاز بودن خیش معتقد است که احساس می کند، هرچند هم که از نظر دیگران در اشتباه باشد، آنچرا که او به سهم خیش انجام می دهد، اگر هم صحیح و طبیعی نباشد، لااقل قابل اغماز است. کشف این تناقض در مردم توجه مرا به خود جلب کرده است. اما تصور نمی کنم تأکید غیر لازمی بر آن کرده باشم. این ایراد که گاه و بیگاه به من گرفته شده، شاید به خاطر این واقعیت است که من صریحاً بدی اشخاص خیالی خیش را محکوم نکرده و خوبی آنها را نیز نستودم. ظاهراً این عیب من است که از گناهان دیگران به شدت منزجر نمی شوم، مگر آنکه اثر این گناهان متوجه شخص خودم شود، که حتی در مورد اخیر نیز سرانجام آموختم که آنها را معذور بدارم. صحیح آن است که از دیگران زیاد متوقع نباشیم. در این صورت چنانچه خوشرفتاری ببینیم ممنون می شویم، ولی بدرفتاری آنها موجب براشفتگی ما نخواهد شد. زیرا چنان که بیگانه آتنی گفت، هر یک از ما بیشتر به وسیله سمت آرزوها و طبیعت روحی به این صورت که هستیم در آمده ایم. این فقدان تخیل است که مانع از آن می شود تا مردم مسائل را از منظری سوای نقطه نظر شخصی خیش ببینند و عصبانی شدن نسبت به آنها به گناه آن که فاقد این قوه هستند غیر منطقی است. گمان می کنم سرزنش کردن من در صورتی به حق بود که فقط معایب اشخاص را دیده و نسبت به محاسنشان کور می بودم. اما من چون این موردی را در خود سراغ ندارم. هیچ چیزی زیباتر از خوبی نیست و من به کرات از نشان دادن میزان خوبی در اشخاصی که احتمالاً به وسیله شاخصهای رایج و عمومی اجتماع بیرحمانه محکوم می شدند لذت بردم. آن را نشان دادم زیرا که دیدم. گاهی به نظرم رسیده این خوبی در آنها با روشنایی بیشتری می درخشد، چرا که تاریکی گناه آن را احاطه کرده است. من خوبی نیکان را مسلم فرض می کنم و هنگامی که معایب یا هرزگی هایشون را کشف می کنم اسباب تفریح هم می شود. وقتی که خوبی را در اشخاص شریر می بینم متأثر می شوم و میل دارم که در بدی های آنان به دیده قابل اغماز نظر کنم. من شبان کسی نیستم و نمی توانم خود را به قضاوت در حق هم نوعان خیش راضی کنم. پس به بررسی آنها قضاوت می کنم. بررسی من به این منجر شده است که باور کنم برخلاف آنچه اخلاق دانان می خواهند به ما بقبولانند، روی هم رفته میان نیکان و بدان تفاوت بسیار نیست. به طور کلی من اشخاص را با ارزش ظاهری در نظر نگرفتم. نمیدانم آیا این خونسردی در تحلیل کردن را از پدرانم به ارث بردم چرا که اگر آنها این زیرکی را نداشتند که فریب ظواهر اشخاص را نخورند، قطعا نمی توانستند وکلای موفقی از کار در بیایند. یا شاید خونسردی من ناشی از کمبود آن غلیان وجداور احساسات است که سبب می شود بسیاری از مردم در برخورد خیش با دیگران به قول معروف مرغ آنها را غاز ببینند. یقیناً این خصلت در من به وسیله تحصیلاتم در رشته طب تقویت شده است. من نمی خواستم طبیب بشوم. من هیچ چیزی نمی خواستم بشوم مگر نویسنده. ولی بیش از آن کمرو بودم که این تمایل را به زبان بیاورم. و در هر حال در آن زمان هرگز نشنیده بودم که یک پسر بچه 18 ساله متعلق به خانواده آبرومند ادبیات را به منزله یک حرفه اختیار کند. این عقیده در آن زمان چنان سخیف بود که من هرگز بازگفتن آن را به دیگران در خواب هم نمی دیدم. همیشه تصور می کردم که به رشته حقوق وارد خواهم شد. اما سه برادرم که خیلی بزرگتر از من بودند بدان اشتغال داشتند و به نظر نمی رسید که دیگر برای من جایی وجود داشته باشد. مدرسه را زود ترک گفتم. در مدرسه ابتدایی که پس از مرگ پدرم مرا به آن فرستادند، افسرده و غمگین بودم. بدان جهت مرا به این مدرسه فرستادند که در کانتربوری واقع بود و 6 مایل تا وایت استیبل که داعی و قیم من کشیشان بود فاصله داشت. این مدرسه قسمتی از کینگز اسکول بود که یک مؤسسه قدیمی است و من تا سن 13 سالگی ناگزیر به آن می رفتم. پس از آنکه کلاس‌های پایین‌تر را که معلمانش بسیار ظالم و سختگیر بودند گذراندم، قدری راضی‌تر شدم و هنگامی که بیماری سبب شد تا یک دوره از سال را در جنوب فرانسه بگذرانم، اندوهگین شدم. مادرم و تنها خواهرش از بیماری سل مرده بودند و چون معلوم شد که ریه‌های من ناخوش است، دایی و زندائیم به تشویش افتادند. مرا به یک معلم خصوصی در هیرس سپردند و هنگامی که دوباره به کانتربوری بازگشتم دیگر آنجا را مثل اوایل دوست نداشتم. دوستانم دوستان جدیدی گرفته بودند و من تنها مانده بودم. مرا به کلاس بالاتری برده بودند که به سبب 3 ماه تأخیر جای خود را در آن نمی‌یافتم. معلم به من نق می‌زد. داییم را قانع کردم که اگر زمستان جاری را به عوض مدرسه در ریویرا به سر بیاورم برای ریه هایم بسیار سودمند است و همچنین پس از آن رفتن به آلمان و آموختن آلمانی برایم خیلی مفید و متناسب خواهد بود و گفتم که آنجا می توانم به کار روی موادی که برای ورودم به کمبریج لازم است ادامه دهم. داییم مرد ضعیفی بود و بحث من صورت حق به جانبی داشت. او چندان به من علاقه من نبود که البته از این بابت نمیتوانم او را سرزنش کنم. زیرا گمان نمی کنم بچه دوست داشتنی بودم و چون این پول خودم بود که خرج تحصیلاتم می شد وی بیمیل نبود که بگذارد به اختیار خیش رفتار کنم. زنداییم نقشه مرا سخت تحسین کرد. او خود یک زن آلمانی بی پول ولی نجیب زاده بود. خانوادهش صاحب یک دست زره با نشانهای نجابت و همچنین تعداد زیادی از احکام بود که وی سخت به آنها می بالید. در جای دیگری نقل کردم که چگونه وی گرچه زن کشیش فقیری بیش نبود به دیدن زن بانکدار دولتمندی که برای گذراندن فصل تابستان در نزدیکی ما خانه گرفته بود نمی رفت چون مرد را اهل حرفه می دانست و اعتقادی به نجیب زادگی نداشت. همین زن بود که ترتیبی داد تا من به نزد خانواده‌ای در هیدلبرگ که به وسیله خیشاوندان مونیخیش با آنان آشنا شده بود بروم. اما وقتی من در 18 سالگی از آلمان مراجعت کردم، از خودم نظریه‌های قاطعی در خصوص آینده‌ام داشتم. نسبت به هر موقع دیگری در گذشته خوشبخت‌تر بودم. برای نخستین بار طعم آزادی را چشیده بودم و دیگر نمی توانستم فکر رفتن به کمبریج و مجدداً تحت فشار قرار گرفتن را تحمل کنم. خود را مردی احساس می کردم و به شدت مشتاقان بودم که بیدرنگ به زندگی وارد شوم. احساس می کردم که یک لحظه را هم نباید تلف کرد. داییم پیوسته امید داشت که من وارد کلیسا شوم. گرچه وی بایستی می دانست که با لکنت زبانی که من داشتم هیچ شغلی برایم نامناسب تر از آن نمی توانست باشد. هنگامی که به وی گفتم به کلیسا نمی روم، او با بی‌تفاوتی معمول خود امتناعم را از رفتن به کمبریج پذیرفت. من هنوز مباحثات نسبتاً بیهوده‌ای را که درباره حرفه‌ای که بایستی برمی‌گزیدم در گرفته بود به خاطر دارم. یک پیشنهاد مبنی بر این بود که باید کارمند دولت بشوم و داییم به یکی از دوستان قدیمی دوره آکسفوردش که پست مهمی در وزارت کشور داشت نامه‌ای نوشت و عقیده او را خواست. جوابش این بود که به علت شیوه امتحانات و وضع طبقاتی آن مردمی که از این راه به خدمت دولت وارد می شوند، دیگر دوایر دولتی جای یک جنتلمن نیست. به این طریق ماجرای خدمت دولت خود به خود فیصله یافت. سرانجام رأی بران قرار گرفت که من بایستی طبیب شوم. حرفه پزشکی توجه مرا جلب نمی کرد ولی فرصت می داد تا در لندن زندگی کنم و بدین طریق تجربه زندگی را که آن همه در آرزویش بودم به دست آورم. در پاییز 1892 به بیمارستان سنت توماس وارد شدم. دو سال اول دوره تحصیلاتم را بسیار کسل کننده یافتم و به تلاشی بیش از آنچه برای گذراندن زورکی امتحانات لازم بود توجه نمی کردم. دانشجوی خوبی نبودم ولی آزادی مورد نظرم را کسب کرده بودم. از داشتن اقامتگاهی مختص خودم که در آن می توانستم تنها زندگی کنم لذت می بردم. از آراستن و مرتب کردن آن بر خود می بالیدم. همه وقت اضافی و آن اوقاتی را که باید به مطالعات پزشکی اختصاص می دادم، صرف خواندن و نوشتن می کردم. بسیار زیاد می خواندم. دفترچه های یادداشت را از اندیشه هایی برای نوشتن داستان ها و نمایشنامه ها و همچنین از محاورات و افکاری بسیار ساده که در نتیجه مطالعه و سایر تجربیاتم در این زمینه به ذهنم می رسید، می انباشتم. در زندگی بیمارستانی خیلی کم وارد شدم و با کسی طرح دوستی نریختم چون به کارهای دیگری اشتغال داشتم. ولی هنگامی که پس از 2 سال در بخش بیماران سرپایی به عنوان دستیار به کار گرفته شدم، رفته رفته علاقه‌ام جلب شد. در موقع خود شروع به کار در بخش‌ها کردم و سپس علاقم چندان رو به ازدیاد گذاشت که وقتی به علت کالبوچ کافی جسدی که سخت در حال تجزیه بود به ورم لوزالمعده مبتلا شدم و ناگزیر بستریم کردند، نتوانستم برای از سر گرفتن کار منتظر بهبودی خود بشوم. برای اخذ دانشنامه بایستی در وضع حملهای چندی حاضر می شدم و لازمه این کار رفتن به کوچه و محلات پست لامبس و غالباً به خانه‌های نابابی بود که پلیس از ورود به آنها بیم داشت. اما کیف دستی سیاه رنگ من به خوبی از من محافظت می‌کرد. طبابت را حرفه بسیار جالبی یافتم. در بخش سوانه برای یک دوره کوتاه کشیک شبانه روزی بودم و کارم رساندن کمک‌های اولیه در موارد اضطراری بود. وقتی این دوره را به پایان رساندم، خسته شده بودم ولی به طور شگفت‌آوری احساس سرزندگی و نشاط می کردم. در آنجا من با همان چیزی که بیش از همه مورد نظرم بود، یعنی زندگانی به صورت عریان و طبیعی آن، در تماس بودم. در آن سال من به شکل نسبتاً خوبی شاهد بروز همه انواع هیجاناتی بودم که در ظرفیت انسانی است. آنها جذب غریزه نمایشنامه نویسی هم می شد. آنها در من داستان نویسی را برمی انگیخت. حتی اکنون که 40 سال از آن می گذرد، بعضی از آن اشخاص را با چنان ذوقی به خاطر می آورم که می توانم تصویری از آنها بکشم. عباراتی را که آن زمان شنیدم هنوز در گوشهایم صدا می کند. دیدم که چگونه درد را تحمل می کردند. معنی امید، ترس و آلودگی را دانستم. خطوط تیره را که نومیدی بر چهره آدم ترسیم می کند، دیدم. شجاعت و استواری را شناختم. درخشش ایمان را در چشمهای کسانی که معتقد به آن چیزی بودند که من فقط فریبش می پنداشتم، دیدم. و آن شجاعتی را دیدم که شخص را وادار می کند تا علائم رسیدن مرگ را با لطیفه تمسخرآمیزی استقبال کند، زیرا مغرورتر از آن بوده است که بگذارد اطرافیانش وحشت روح وی را دریابند. در آن زمان، یعنی زمانی که برای اغلب مردم مرفه صلح مسلم و سعادت محفوظ و در امان به نظر می رسید، مکتبی از نویسندگان وجود داشت که در خصوص ارزش معنوی رنج قلم فرسایی می کردند و مدعی بودند که رنج مایه سلامت جسم و روح است. مدعی بودند که همدردی را زیاد می کند و حساسیتها را رونق می بخشد. مدعی بودند که رنج در برابر روح راه‌های جدیدی به سوی زیبایی می گشاید و روح را توانایی آن می بخشد که به قلمرو و رموز خداوندی نزدیک شود. مدعی بودند که رنج شخصیت آدمی را تقویت می کند و آن را از خشونتهای بشری پاک می کند و به آن کس که از درد و رنج گریزان نباشد بلکه به جستجوی آن رود، سعادت کاملتری نصیب برساند. کتابهای چندی که بر پایه این تصورات نوشته شده بود، موفقیت عظیمی هم کسب کرد و مؤلفان آنها که در خانه های راحتی می زیستند و در روز 3 وعده غذا می خوردند و از تندرستی مفرط برخوردار بودند، شهرت فراوانی هم به دست آوردند. در کتابچه های یاد داشتم، نه 1 یا 2 بار، بلکه به کرات حقایقی را که دیده بودم یاد داشت کردم. من می دانستم که درد انسان را ممتاز نمی کند، بلکه تنزل می دهد. درد و رنج اشخاص را خودخواه، پست، حقیر و بدگمان می سازد. آنها را در چیزهای جزئی غرق می کند. آنها را به سطحی بالاتر از انسان نمی برد، بلکه به سطحی پایین تر از انسان می کشاند. و با خشونت نوشتم که ما تسلیم را نه از طریق دردهای خیش، بلکه از طریق دردهای دیگران می آموزیم. اینها همه برای من تجربیات گرانبهایی بود. برای تعلیم نویسنده شیوه ای از آن بهتر نمی شناسم که چند سالی را در حرفه پزشکی صرف کند. گمان دارم که در دفتر یک وکیل دعاوی چیزهای بسیاری در خصوص طبیعت انسانی می توان آموخت، اما در آنجا روی هم رفته شما با کسانی طرف هستید که بر خود تسلط کامل دارند. در آنجا شاید به همون فراوانی که به طبیب دروغ میگویند دروغ بگویند، ولی دروغهایشون استوارتر است و شاید برای وکیل دانستن حقیقت انقدرها ضروری نباشد. به علاوه وی در آنجا معمولاً با منافع مادی سر و کار دارد. وی طبیعت بشری را از دیدگاه مخصوصی میبیند، اما طبیب، به ویژه طبیب بیمارستان، طبیعت بشری را عریان می‌بیند. کسانی را که از حرف زدن خودداری می‌کنند، معمولاً می‌توان سر حرف آورد و غالباً چنین موردی اصولاً پیش نمی‌آید. ترس غالباً هر گونه دفاعی را در هم می‌شکند. حتی خودپسندی نیز در مقابل آن خود را می‌بازد. بیشتر مردم میل بس شدیدی به صحبت درباره خیش دارند، و فقط بیمیلی دیگران به شنیدن است که از حرف زدن آنان جلوگیری می کند. خیشتنداری خصیصه ساختگی است که در اغلب ما قوی می شود، اما فقط در نتیجه سرخوردگی های بیشمار. طبیب با ملاحظه است، کار وی گوش کردن است و هیچ یک از جزئیات زندگی انقدر خصوصی نیست که نتوان با طبیب در میان گذاشت. البته طبیعت بشری ممکن است در مقابل روی شما به معرض نمایش گذاشته شود، ولی هرگاه چشم تیزبینی برای دیدن آن نداشته باشید هیچ چیز نمی آموزید. اگر به علت تعصبتان کوته‌بین باشید، اگر طبیعتی احساساتی داشته باشید، ممکن است سراسر بخش‌های بیمارستان را بپیمایید و در پایان نیز به اندازه آغاز نسبت به انسان غافل و بی اطلاع باشید. چنانچه بخواهید از چنین تجربه‌ای سود ببرید، باید دارای ذهنی باز و توجهی فراوان نسبت به موجودات انسانی باشید. من از این حیث خود را بسیار خوش اقبال می دانم. گرچه هرگز مردم را خیلی دوست نداشتم، با این وجود همیشه به قدری آنها را جالب توجه دیدم که تقریبا نمی توانم از دستشان خسته شوم. به خصوص چون من علاقه به حرف زدن ندارم و خیلی مایل به شنیدن هستم. من به این اعتنایی ندارم که مورد توجه اشخاص هستم یا نه. هیچ آرزو ندارم که سایرین را در معلومات خود سهیم کنم. و نیز نیازی نمی بینم که اگر آنها به راه خطا می روند، تصحیحشان کنم. شما اگر حوصله‌تان سر نرود، می توانید از اشخاص کسل کننده تفریحات زیادی بیرون بیاورید. به خاطر دارم که روزی در یک کشور خارجی، بانوی مهربانی با اتومبیل خود مرا به گردش برده بود. صحبت او خلاصه می شد در سخنان بدیهی و بیمزه و دایره استعمال عبارات چارواداری در آن چندان وسیع بود که من از به خاطر سپردنش مایوس شدم. اما یک تعبیر وی به طور بی سابقه‌ای در حافظه‌ام نشست. ما از نزدیک ردیفی از خانه‌های کوچک در کنار دریا می گذشتیم و او به من گفت این کلبه ها مخصوص تعطیلی آخر هفته است. نمیدانم مقصودم را فهمیدید یا نه. به عبارت دیگر اینها کلبه هایی است که مردم شنبه ها به آن می روند و دوشنبه ها ترکشان می کنند. خیلی اسباب تأسفم می شد اگر به آن توجه نمی کردم. نمی خواهم مدت بسیار درازی را با اشخاص کسل کننده بگذرانم، ولی میل هم ندارم که مدت بسیار درازی را با اشخاص سرگرم کننده بگذرانم. آمیزش های اجتماعی برای من دشوار است. گمان می کنم اغلب مردم به وسیله صحبت کردن هم سر حال می آیند و هم استراحت می کنند. برای من صحبت کردن همیشه یک کار سخت بوده است. هنگامی که جوان بودم و لکنت زبان داشتم، صحبت طولانی و یک طرف خسته ام می کرد و حتی اینک که تا حدی خود را معالجه کرده ام، این کار براستی برایم دشوار است. وقتی بتوانم به گوشه‌ای بروم و به خواندن کتابی مشغول شوم، بیشتر احساس آسودگی می کنم.